بوده تو سالهای گذشته.
اگر انرژی رو به قیمت واقعی میگرفتید روش چقدر بود؟
طبیعیه که پایین‌تر بود.
پایین‌تر بود دیگه.
ولی
پس کمک داره میشه دیگه.
باشه، ولی ببین کمک خوب تونسته جذب کنه. این خیلی مهمه. لیاقت جذب این کمک‌ها داشته.
من اینو میپرسم که بریم سمت بومی‌سازی.
خب بله.
میخوام بگم که خب حالا که این کمک شده، حالا شما میگید
100 درصد فرمایشون درست.
چقدر به سمت بومی‌سازی رفتیم که الان که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم کرده و آقای دکتر غریب‌پور هم اشاره کردن که بله. اول نیست 4 باره که این اعلام شده. حالا این دفعه آخر اسامی اعلام شده 17 شرکت. چقدر تو این سمت جلو رفتیم که ما بتونیم تنوع خروجی محصول داشته باشیم؟
بله.
مثل نفتی که ما تبدیل به فراورده میکنیم.
بله.
میگن آقا نفت یه دی ان ای داره.
بله.
نمیشه واقعا فروختش وقتی تحریم میشه. میگه آقا دی ان ای نفت ایران اینه، نمیشه فروخت.
بله.
اما وقتی این میشه فراورده، یعنی این که تو یه محصول رو به چند تا محصول با ارزش افزوده بالاتر تبدیل میکنی و به راحت به مشتریای متعدد هم میفروشی. این همین زنجیره فولاد هست. چقدر تو این حوزه ما ورود کردیم؟ آقای غریب‌پور یه توضیح خیلی مختصر دادن.
بله، ایشون خب بعضی اشارات خوبی داشتن. جناب آقای غریب‌پور، یکی از موفقیت هایی که الان من اشاره کردم تو حوزه فعالیت ایشون اینه که به صورت جامع به موضوع بومی سازی هم ایشون و هم بقیه در واقع عزیزان در وزارت سمت به عنوان یه مجموعه فرایندهایی کنار هم دارن نگاه میکنن، عملا یه نهضت بومی سازی داره خوشبختانه، حالا نه فقط در صنعت فولاد، من فکر کنم تو زنجیره خیلی از صنایع دیگه.
بله، خود آقای رحمانی اعلام کرد نمایشگاه متعددی هم تو زنجیره برگزار کردن.
بله، خوب تو این رابطه چندین بار داشتن.
حالا این صنعت فولاد برای ما باز کنید. بله. بحث بومی سازی
در مورد صنعت فولاد واقعش این داره تبدیل میشه به یه نهضت بومی سازی. ببینید، ما یه میز ساخت داخل داشتیم.
بله.
میز تعمیق ساخت داخل.
درسته.
اولی میز تعمیق ساخت داخل فولاد بود.
بله.
در همین همایش که ما چند روز پیش در برج میلاد داشتیم.
بله.
در اونجا چیزی در حدود نزدیک 500 میلیون دلار قرارداد و تفاهم نامه تعمیق بومی سازی به امضا رسید.
بله.
عدد خیلی عدد خوب و درشتی. بعد توی قطعات بومی شده از ابتدای سال، علاوه بر این 500 تا، از ابتدای سال که ما اومدیم اعداد و ارقام مجموع 11 هلدینگ فولادی را جمع زدیم، دیدیم چیزی در حدود 95 میلیون یورو.
بله.
اعداد بومی سازی اینا در فقط قطعات بوده. مثلا فرض کنید فولاد خوزستان.
بله.
فقط 4.5 میلیون یورو تونسته توی مصارف نسوزش بومی سازی بکنه. خیلی اعداد درست.
ما آقای محمدی رو مدیر عامل فولاد. بله. خوزستان میاریم رو خط.
یعنی 4.5 همین 4.5 میلیون یورو.
بله. ببین
توی نسوز همه اینو تکرار میشه در کارخانجات مختلف.
بله.
4.5 حداقل باید ضرب در 5 یا ضرب در 7 بکنید اون عدد فولاد خوزستان.
بله.
میشه چیزی در حدود 30 میلیون یورو ما فقط در صنعت نسوج از ابتدای سال تا انتهای سال پیش بینی میکنیم که داریم بومی سازی انجام میدیم.
خب خیلی متشکرم آقای منصور خلیفه دوستانی. آقای دکتر سعد محمدی مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مصر روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر محمدی سلام بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
بزرگوارید آقای تو. زنده باشید.
خواهش میکنم.
سلام دارم، عرض سلام دارم.
درود بر
شما. همچنین متشکرم
آقای دکتر محمدی. به شرکت ملی صنایع مصر هم یکی از شرکت هایی است که وزارت خزانه داری آمریکا به تازگی از اعمال تحریم های جدید علیهش خبر داده و خب به حال مس یکی از تولیدات ماست که هم در داخل مصرف قابل توجه درش هست و هم صادر میشه. توی همچین شرایطی آیا زنجیره تولید این کالای با ارزش بومی شده؟ چقدر بومی شده و ما در حوزه صادرات چگونه عمل کردیم توی حوزه؟
خدمت شما عرض کنم که خب میدونید کیفیت مس تولیدی ایران یکی از بهترین کیفیت‌های مس در دنیا به حساب میاد.
با چه خلوصیه آقای دکتر محمدی؟
بهترین کیفیتی که در بازار لندن قیمت میخوره عیار مسش 99 و ممیز 99 که بهترین کیفیت آیستار دنیا در واقع لقب میگیره و قیمت میخوره، اما مسی که در ایران تولید میشه در پایین ترین سطحش 99 ممیز 994 ما قادر هستیم 99.999 رو هم بر اساس درخواست مشتری تولید کنیم. کیفیت این مس در واقع در دنیا برای مصارف هایتک و برای مصارف نانو در واقع استفاده میشه و این کیفیت مس گفتم جز بهترین کیفیت های مس در دنیا. خوشبختانه به همین دلیل متقاضیان متعددی برای استفاده از این مس وجود داره. ما امیدواریم با سرمایه گذاری پایین دستی که صورت میگیره در کشور میزان مصرف سرانه مس رو که در حال حاضر 1.2 کیلوگرم به ازای هر نفر هست ارتقا پیدا کنه و بتونه بیشترین مس رو ارزش افزوده در داخل کشور داشته باشه.
الان مجموعه بفهمید خواهش می‌کنم.
در اصل سوالی که فرمودید خب مس داره کارش رو میکنه ولی من فکر کنم شاید بیان این که شرایط رو بازتر از این توضیح بدیم با توجه به شرایطی که وجود داره شاید صلاح نباشه که داریم انجام میدیم، ولی خوشبختانه رفتار ما تو بازار بورس و عمومی شرکت بورسی بیانگر این هستش که میزان شرایط فروش ما کاملا مناسب هست و ارزش بازار شرکت مس نسبت به ابتدای سال بیش از 105% بازدهی ارزش سهم تو بازار شامل شد.
درست. حالا ما از شما آمار نمیگیریم چون فرمودید محدودیت تو این زمینی وجود داره آقای دکتر محمدی، اما نکته اینجاست که اون پایین دستی رو که بهش اشاره کردید الان تو چه وضعیتی است؟ اگه ما بگیم مس هم مثل فولاد یک زنجیره ارزشی داره که اگر ما بتونیم تنوع تولید بهش بدیم قاعدتا تنوع فروش و صادرات رو هم در پی خواهد داشت، الان وضعیت میدانی پایین دست این صنعت چگونه است؟
ببین ما در بازار داخل همون که عرض کردم خدمتتون میزان مصرف سرانمون 1.2
نه 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 گرن. تولید رو عرض میکنم.
تولید ما خوشبختانه ما تولیدمون امسال رکورد تولید تاریخ 50 ساله مصر رو ازش عبور میکنیم.
بله.
در طول قدمتش با توجه به تمام مسائلی که وجود داره اونم با یک کوره. من خوشحال هستم که امروز اعلام کنم در رادیوی شما که ظرفیت تولید مصر کاتودی کشور امروز به بیش از 400,000 تن رسیده. ما کوره خاتون آبادمون رو در کرمان کلن بازسازی جدید کردیم و یک کوره جدید در واقع راه اندازی شده که امروز شارژ شد. ظرفیت از 80 به 120,000 تن ارتقا پیدا کرده. در سرچشمه هم قادر هستیم 120-280,000 تن ذوب مس تولید کنیم. بنابراین ظرفیت تولید ما به 400,000 تن ارتقا پیدا کرده. ولی میزان تولید مس امسال انشالله در پایان سال رکورد میزنه به 260,000 تن میرسه. امیدواریم برای سال آینده برای اولین بار عبور کنیم از مرز 300,000 تن. با توجه به ظرفیتی که ایجاد شده ما امیدواریم که سرمایه گذاری در بخش معادن مثل سرچشمه سنگون و میدوک رو داشته باشیم، ظرفیت تولید مثل محتوای معدنیمون رو افزایش بدیم تا بتونیم میزان تولیدمون رو ارتقا بدیم و بیشتر از گذشته در واقع شرایط اقتصادی بهتری رو در اقتصاد ملی شرکت مس ایفا کنه.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر محمدی. من هی میخوام آمار بپرسم، گفتید که محدودیت داریم و اگر اعلام میکنیم اون وقت بحث تحریم ها و یه جورایی کم اثر کردن تحریم ها
در بحث صادراتی.
آره اگه بتونید این آمار رو هم به ما بدید و پیش بینی هم بگید.
صلاح نیست بیانش بسیار. ولی من میخوام بگم که خوشبختانه آمار و ارقامی که رو کدال در واقع مطرح شده بیانگر این که شرکت مس شرایط بسیار خوبی رو داره
طی میکنه.
هیچ مشکلی از این بابت خدا رو شکر نیست، ولی شاید صلاح نباشه زیاد
و پیشبینیتون هم همینقدر امیدوارانه است دیگه آقای.
بله ما خوشبختانه خدمت شما عرض کردم.
بله فهمیدم.
تمام طرحهای توسعه ایمون رو داریم در واقع روش به طور جدی کار میکنیم که توسعه جدی در بخش اکتشاف ذخایر مس ایران در حال حاضر 34.5 میلیون تن مس خالص داره.
بله.
که رتبه 8 دنیا رو در واقع ما داریم.
بله.
امیدواریم با اکتشافاتی که میکنیم هم سرچشمه هم سنگون و هم میدوک و هم معادنی مثل باغ خشک سریدون ذخایر بسیار خوبی تو اکتشاف داریم به دست میاریم خدا رو شکر. توسعه هامونو برای تولید کنسانتره 4 کارخونه کنسانتره جدید رو تو کشور داریم سرمایه گذاری میکنیم که هر کدوم از اینا بیش از 2000 هر کدوم از کارخونه ها بیش از 2700 میلیارد تومان سرمایه گذاری در منطقه دره‌زار در کرمان، در منطقه دره‌آلو کرمان، منطقه سنگون در آذربایجان کارخونه های جدید کنسانتره رو برنامه‌ریزی کردیم در حال توسعه هست.
خدا بشه.
امیدواریم که گفتم به زودی شاهد رونق بیشتر تولید با اعداد و ارقام کاملا مشخص و نقش ایفای اقتصادی بهتر در تولید ناخالص ملی کشور
باشه. انشالله. آقای دکتر خیلی خبر خوبی دادید، من از شما تشکر میکنم. اما چون گفتید سهم ذخایر رو گفتید رتبه هشتم در دنیاست، سهم بازار رو هم میتونید الان بگید یا اونم فکر میکنید گفتن
سهم بازارمون تو دنیا حدود 1.5%؟ ولی جا داره که گفتم با توسعه‌ای که داریم میدیم
سهم افزایش پیدا
کنه، بتونیم این ارتقا پیدا کنه و شرایط بهتری رو انشالله در سال آینده قطعا شاهد کنیم.
خیلی ازتون ممنونم، براتون از این موفقیت بکنم
باید که
ممنونم.
من از شما ممنونم،
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا
حافظ. خب آقای خلیف سلطانی، آقای دکتر محمدی هم خبرهای خوبی رو داد. من خودم دعوام این نیست که واقعا یه سوالاتی مطرح بشه، حالا حرفی بزنیم، شعاری بدیم، یا مثلا ابراز امیدواری بکنیم که به واقعیت خیلی نزدیک نباشه. اما خب خبرهایی که هم آقای دکتر محمدی هم آقای غریب‌پور دادن خبرهای خوشحال کننده و خوشنود کننده بود به لطف خدا. اما نکته اینجاست که به حال دشمن رو نباید دست کم گرفت.
بله،
مشخصا
بله.
برای اینکه بتونیم با حربه‌ای که استفاده کردن برای صنایع فلزی ما، حالا چه مس، چه فولاد، چه حوزه‌های دیگه، بتونیم مقابله کنیم، مشخصا راهکارتون چیه؟ حالا جدای از بحث بومی سازی، تعمیق ساخت داخل و با اعداد و ارقامی که بهش اشاره کردید، مشخصا راهکارتون چیه؟ چون قاعدتا استراتژیتون رو باید تغییر بدید دیگه، راهبردتون رو عوض کنید.
ما مهمترین راهبرد خصوصی تر کردن صنعت فولاد و صنایع معدنی.
بله.
هرچه رقابت بیشتر بشه، هرچه دست های فعالیت، البته در مقیاس اقتصادی تولید.
بله.
من نمیگم که هر کسی بیاد فرض کن بگه من میخوام یه کارخونه مس بزنم، یه کارخونه فولاد بزنم.
نه، تعدد که حالا معنا نداره.
تعدد مفهوم دست های فعالین اقتصادی
که بتونن بازاریابی کنن،
که بتونن کار کنن، فعالیت
کنن. حالا کاری که داریم میکنیم، خب، بتونیم بازاریابی کنیم.
حالا هم بازاریابی، هم در واقع تولید، هم همه چی با هم. یعنی کلن این بازار باید به شدت رقابتی بشه، به شدت باید هر کسی به راحتی بتونه تو این بازار ورود کنه و بتونه خروج کنه. اولا خب خوشبختانه حالا بازار سرمایه یه امکان بسیار خوبیه که این فضا را باز کرده، رقابت ها و مشارکت ها و مقایسه ها شکل میگیره. الحمدلله این فضا الان تو کشور ایجاد شده. ببینید ما الان تو بحث اکتشاف مثلا، خب تو بحث اکتشاف من فکر کنم سیاست ها باید به اون مسیر بره که بخش خصوصی هم ترغیب بشه که برای خودش هر پهنه ای را که حد زد اینجا فرض کن کانی میتونه وجود داشته باشه تشویق بشه، حمایت بشه که بره عمل بکنه. همه اینها به عهده در واقع اکتشافات دولتی نباشه. خوشبختانه کارهای خوبی تو بحث اکتشاف داره میشه، کنسرسیومای خوبی داره شکل میگیره.
حالا از اون ظرفیتی که ما برای اکتشاف داریم به تمامی داریم استفاده میکنیم؟
خب نه، ولی شروع شده. یعنی بخش خصوصی،
نه منظورم این نیست که یه جایی داریم پتانسیل داریم استخراج نمیکنیم، منظورم این نیست.
نه ببین بحث الان چه که داریم استخراج گذاری میخواد.
آره میدونم
سرمایه گذاری سنگین میخواد. یه بخش زیادشو برجت سازمان ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و همه ارکانی که تو این حوزه میتوانند عمل بکنن، خب اونا دستشونه باید عمل بکنن. ولی یه فضای خوبی برای شکل گیری کنسرسیوم ها برای اکتشاف الان در سازمان ایمیدرو تعریف شده و معاونت معدنی جناب آقای حوزه، جناب آقای دکتر سرقینی، اینو تعریف شده، اینو داره عمل میشه انشاءالله. این مسیر بسیار به صلاح بجا و مؤثر انشاءالله در آینده خواهد بود. حالا از اکتشاف بیایم بیرون در بقیه فعالیت
زنجیره.
بله. خوشبختانه ببینید صنعت فولاد و صنایع معدنی یک خصلت مهمی که داره اینه که هم تعداد اشتغال درش بالاست. بله. یعنی نسبت شغل مستقیم به غیر مستقیمش، یعنی غیر مستقیم به مستقیم 13 برابره.
بله.
حالا این هم به لحاظ اشتغال زایی مهمه، هم به لحاظ این که فعالین اقتصادی متعددی درگیر میشن.
بله.
و یکی از ابزارهایی که اتفاقا ما میتوانیم تحریم و دور بزنیم همینه.
بله.
فعالیت های ریز و درشت در این زنجیره وجود داره.
بله.
ببینید شما وقتی که حالا در صنعت پتروشیمی گاز را وصل میکنی به کارخونه خب این گاز میره پروسس میشه، از اون محصول میاد. در فولاد یا در مس و امثال هم اینطور نیست،
پیچیده تره.
نه ببین مثلا شما من این از این باب میگم، مثلا صنعت نسوز،
خب
فکر کنید چند درصدش توی فولاد مصرف میشه؟ 70% صنعت نسوز کشور در واقع سرویس دهنده به فولاده.
خوب.
یعنی یه صنعتی مثل نسوز کشور کنار فولاده که رشد کرده.
آه.
حالا امثال این توی قطعه سازها، توی کامپوننت سازها، توی در واقع حتی تکنولوژی ها و پلنت هایی که کنار فولاد باید همه عمل بکنن تا این فولاد عمل بریم. مثلا فرض کنید شما فراینده مثل فولاد سازی یه پروسس نیست، یک خود یه مجموعه فولاد سازی چند تا کارخونه است، یه جا ذوب میریزی، یه جا تصفیه میکنی، یه جا ریختگری میکنی. اینها در واقع یک مجموعه فعالیت وسیعی را، حالا شما کنار همون فولادسازی باید یک کارخونه اکسیژن داشته باشید.
نه.
یک شما بحث تجهیزات انتقال توی فولاد
دلسته.
و توی صنایع معدنی خودش یک دنیای وسیعی برای خودش داره. اینها همه در واقع حوالی حواشی اطراف فولاد، مصرف برق در فولاد،
بله،
مصرف حالا کل انرژی در فولاد، اینا مباحث متعدد و امکانات متعددی رو برای این صنعت فراهم کرده و ما را در مقابل تحریم اتفاقا همین که دست‌های مختلف، فضاهای مختلف، حالا چه در بازرگانیش چه در تولیدش فراهمه، عملاً مقاوم میکنه و پایدار.
متشکرم. یادم مستاقی تر صحبت بکنیم،
بله،
با آقای دکتر شیر محمدی، مدیر عامل محترم فولاد خوزستان. آقای محمدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز جناب خلیفه سلطان و همه شنوندگان.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای محمدی.
سلامت
باشید. خدا قوت. خیلی خوش آمدید آقای محمدی.
استفاده کردید.
من اسم کوچیک شما رو من اشتباه گفتم، عذرخواهی می‌کنم ازتون آقای دکتر
محمد.
زنده باشید، عذرخواهی می‌کنم. آقای دکتر محمدی، به عنوان یک فعال بخش خصوصی در صنعت فولاد، هم از چشم‌اندازتون بگید، همین که به حال تحریم‌های وزارت خزانه‌داری علیه شما هم اعمال شده و اعلام کردن که شرکت فولاد خوزستان هم تحریم خواهد شد، توی همچین شرایطی آقای محمدی هم باید امیدوار باشیم هم باید امید بدیم، اما البته نه امید غیر واقعی بلکه امید واقعی، از واقعیت‌های میدانی این صنعت برای ما بیشتر بگید.
بله. خدمت شما عرض شود که فولاد خوزستان تقریبا از دهه 70 بحث بومی‌سازی تجهیزات و قطعات خود رو شروع کرده. ما بحث تحریم ها چیز جدیدی نیست، ما تحریم های جدید رو به چشم یک فرصت استفاده میکنیم و نگاه میکنیم. فولاد خوزستان همونطور که حالا دوستان صنعت فولاد مستحضر هستن، از دهه 70 بومی‌سازی خودش شروع کرد و حدود 25,000 قطعه رو بومی‌سازی کردیم و در سالهای اخیر هم بعد از اینکه تحریم های ظالمانه شروع شد کارگروهی تشکیل دادیم در حوزه بومی‌سازی که با جدیت هم داریم دنبال میکنیم. امسال هم نمایشگاه خیلی خوبی رو با ابتکار فولاد خوزستان در استان خوزستان تشکیل شده، نمایشگاه بومی‌سازی تجهیزات و قطعات فولادی که حدود 65 شرکت کننده حضور داشتن و در شرایطی که آمریکا این تحریم صنعت فولاد رو اخیرا انجام داده، افتخار خیلی خوبی رو انجمن آهن فولاد انجام داد که جشنواره فولاد رو برگزار کرد که به نظرم در چنین شرایطی کار خیلی خوبی بود که ما یک ضربه فولادی به این تحریم فولادی داشتیم تو این حوزه.
درست. آقای محمدی، حالا یه بحث تولیده، یه بحث توان صادرات هست، یه بحث این است که بالاخره کار باید توسعه پیدا کنید. ما پیش از اینکه خدمت شما باشیم، آقای دکتر محمدی از شرکت ملی صنایع مس اشاره کردن به سرمایه گذاری هایی که تو این حوزه صورت گرفته و اتفاقات پیشرو تو این حوزه. قاعدتا برای اینکه کار توسعه پیدا کنه بایستی سرمایه گذاری هم صورت بگیره و برای این علاوه بر بومی سازی بایستی فناوری هم وارد بکنیم تو همه حوزه ها که ما خودکفا نیستیم میتونیم به طور کامل اون رو اجرا بکنیم. چقدر تو این حوزه با چالش مواجهید یا احیانا اگر با چالش مواجه هستید چطور میشه رفعش کرد؟
خدمت شما هست که ما تو حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه طرح ها هم شرکت فولاد خوزستان و تا جایی که اطلاع دارم همه شرکت فولادی تو این حوزه برنامه‌ریزی خیلی خوبی رو انجام دادن که برای تکمیل زنجیره تولیدشون طرح‌های توسعه خیلی خوبی رو دارن و مجموعه فولاد خوزستان هم برنامه خیلی خوبی رو انجام داده، سرمایه‌گذاری خیلی خوبی رو انجام داده، هم در حوزه معدن، هم در حوزه نبرد، هم در حوزه توسعه خود فولادسازی و تکمیل این زنجیره که انشالله در یک دو سال آینده نتایجش رو میبینیم و تمام تلاشمون رو که انشالله در این حوزه خودکفا بشیم و نیازی نداشته باشیم که تجهیزات و قطعاتمون رو از خارج وارد بکنیم.
گفتید که تحریم چیز تازه‌ای نیست آقای محمدی برای واردات، یعنی قبلا هم بوده تو این زمینه، برای واردات فناوری تو این حوزه یا تکنولوژی تو این حوزه ما با چالشی مواجه نیستیم؟ حالا نه فقط فولاد خوزستان، سایر حوزه ها.
ببینید همونطور که عرض کردم تحریم چیز تازه نیست. بله. ما خدمت شما هست که باید از این تحریم ها به چشم یه فرصت استفاده بکنیم و فناوری هایی که نیاز داریم، تجهیزاتی که نیاز داریم، اینها رو در معرض دید تولید کنندگان داخلی قرار بدیم و حمایت بکنیم از تولید کنندگان داخلی، سرمایه‌گذاری بکنیم که انشالله بتونیم خودمون تو این حوزه و تجهیزاتی که نیاز داریم خودکفا بشیم.
خیلی ازتون ممنونم آقای محمدی، براتون از موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم.
خدا حافظتون باشه. زنده باشید.
من در خصوص
بفهمید آقای
خلیفه سلطان. بله. ببینید بحث فناوری بحث جدیه، طبیعیه بله. که ما با چالش‌های مواجه
آره.
هستیم.
یعنی میخوام بگم تعارف نکنیم.
بالاخره
کند میکنه دیگه.
حالا مثال بزنم. بله. ببینید ما با کارهایی که تو کشور الان داره انجام میشه داریم نشون میدیم که بر همه مشکلاتمون میتونیم فائق بیایم ان شاء الله. الان اخیراً ساخت کمپرسور برای خطوط احیا مستقیم بومی سازی شد.
بله.
یه کالای 100 درصد تحریمی بود.
کمپرسوری که تو پتروشیمی استفاده میشه.
توی پتروشیمی هم استفاده بله. میشه، توی فولاد استفاده میشه. بله. ما
که ما بعد یک از فازها از کره وارد کردیم دیگه پارسال بود.
بله آوردیم. بعد کامیشنینگش هم گیر کرده بودیم همین بله. مهندسایی که بودن به صلاح مهندسی که الان
بله خاطر
هست اندازه کردن لوله ریفورمر توی خطوط یا بومی سازی کاتالیست. الان ما 100 درصد کلن خطوط احیا مستقیم چه میدرکس چه پرد را میتوانیم داخلی ببینیم، کاملا یک تکنولوژی و در واقع صنعت داخل شد. در بقیه شغل همینطور. یعنی ما به اصطلاح مسائل مرز دانشی کمتر داریم در این حوزه، یعنی فقط باید اعتماد بکنیم به شرکت هایی که بومی ساز بودن، تو این صنعت تامین کننده بودن، شجاعت بهشون بدیم، ازشون کار جدید بخوایم، حمایتشون بکنیم.
بله.
سنت رو انشالله بلند.
قادتا اگر اینجوری باشه آقای خلیف سلطانی نورد دو یه مقدار زمان بر نشده رو اندازه.
حالا نورد دو برزد ببینید اون موقعی که یه وقت دستگاه نظارتی ورود بیجا میکنن آه. یا تعددشون،
یعنی ربطی به خود سنت نداره.
نه میشده مثلا زودترین تصمیم بگیرند و جمعش بکنند و به هر جهت اتفاقا توی این دو موارد الان شرایطی من از همین مباحث استفاده کن که نظام مدیریتیمون رو باید تقویت کنیم، باید نظارت های بیرویه را برداریم، یک مدیر و اون نظام مدیریتی رو حمایت بکنیم تا این اتفاقات بیفته زودتر.
بله. اون وقت سهممون با توجه به این اتفاقات خوب الان سهم ما تو بازار جهانی چقدره بین اون 40 تولید کننده؟
ببینید ما رتبه دهم داریم الان توی تولید کنندگان فولاد،
یعنی بین 40 بله، تولید کننده رتبه دهم داریم.
ببینید جالب توجه براتون بگم. بله. ببینید قبل از ما کیا هستن؟
بله.
چین هست، آمریکا هست، روسیه هست.
چین که انقدر بله. تولید زیاده که با کشور دومش
یک میلیارد در واقع نصف فولاد جهان داره اونجا تولید میشه و
مثلا حالا مثلا بالای 900 بله. میلیون تن تولید مثلا با فاصله
رسید امسال به 1 میلیارد،
به 1 میلیارد
میرسه. ببین چین، آمریکا، روسیه،
یعنی فکر کنم فاصله آمریکا و چین نزدیک 800 میلیون تولید. من اینا رو
بگم، این چند تا رو بگم، هند
درسته،
این 4 تا ما اصلا ممکنه بهشون برسیم چون اینا کشور فناورن.
بله.
که ما بهشون نمیرسیم.
درسته.
یعنی 4 تا از اونایی که جلوتر از ما اینا.
بله.
و بعد ببینید توی کشور اروپایی فقط آلمان از ما جلوتره، تو کشورهای آسیایی ژاپن و کره جنوبی که خب میدونید خب اینا کشورهای صنعتی هستن، ما به این راحتی هم نمیتونیم.
نه اصلا انتظاری نیست.
حالا برزیل هم جزو اون چهار، یعنی با اون چهار تا پنجمی میشه، اینا کشورهای پهناور دنیا هست. فقط یه ترکیه هست که ترکیه از ما جلوتر نیست، ما به واقع نهمین کشور تولید کنیم، چون ترکیه در واقع به حجم تولیدش متکی به واردات قرازه است که از اروپا وارد میکنه. از وسط کار اومده، تیراژ تولیدش از موبایل تر،
زنجیرهش مثل ما کامل نیست،
زنجیره‌ای که تولید نمیکنه نصف زنجیره رو نداره.
دارم میگم میگم مثل
یعنی
ما کامل،
عملاً ما هستیم نهمین کشور. ما فقط چهار تا کشور صنعتی تو اندازه های خودمون جلوی ما هستن، آلمان، عرضم به حضورتون ژاپن و کره جنوبی. نه سه تا. همین سه تا است که ما باید باشون کورس بذاریم و دوست. ببینیم در ولی نکته مهمی که باید بهش توجه کنیم و خوش باور نباشیم، متوسط در واقع تو فولاد کیفی، فولاد آلیاژی در این کشوری که جلوتر از ما هستن نرخ متوسطش 15%، در صورتی که ما نرخ متوسط فولاد آلیاژیمون 3%. یعنی ما ببینید چقدر جا داریم برای کیفی سازی، برای رشد تولیدات فولاد کیفون.
تو حوزه سنگ آهن چطور؟ شما چون صحبت های سرقینی رو کردید، من حدود 5-6 ماه پیش بود باشون صحبت میکردم، به صادرات کنسانتره یه عوارضی بسته بودن که بخیلی ازشون خواهش کردیم که آقا خب این اونایی که صادر میشه مثلا مثل کنسانتره سرب روی نیاز داخل تامین میشه، مازادش هم داره صادر میشه، چرا عوارض میدید؟
آره این مباحث خیلی پیچیده.
آره میدونم
الان با این تنگه وقت نمیشه راجع بهش صحبت کرد. خب
پس خیلی مفصل یک دقیقه فرصت هست اگه ناگفته هست بشنویم.
من تبریک میگم به تو همین حوزه فولاد کیفی به شرکت های مثل فولاد آلیاژی ایران، فولاد اسفراین، فولاد آلیاژی اصفهان، ماشین سازی عراق که اینها خوب گامای بلندی در تولید فولاد کیفی برداشتن، ولی رسالتشون خیلی سنگین. یعنی بار در واقع توسعه تکنولوژی و توسعه فناوری ما یه بخش زیادش متمرکزه توی فولاد و همچنین فولاد اوکسین که امسال تحور بزرگی در تولید ورقهای گازهای یعنی ورقهایی که 100% وارداتی بود، X60 و X70 که عملا مصارف وزارت نفته که خب اینو الحمدلله داخلی شد، فولاد ضد سایش هاردوکس الان دیگه داخلی سازی شد، عملا ما شرط خوبی ها داریم طی میکنیم توی فولاد کیفی، ولی این سرعتش به شدت باید بره بالا.
انشالله آیه خلیف سازین موافقه دیگه 6 ماه دیگه با همی برنامه داشته باشید،
100%
این کارنامه که گفتید و همی بررسیدی بکنیم
انشالله.
خیلی متشکرم از شما و از شنوندگان ارجمند که رحیافت امشب رو گوش کردن. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
مردمی کار و تولید، عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @car_tolid شبتون بخیر باشه همیهنان گرامی شنوندگان خوبم. اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد، صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنین. از همراهی صمیمانه‌تون سپاسگزارم و امیدوارم که همچنان با ما باشید. اگر نکته دارید، حرفی، حدیثی، از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و شماره تلفن 24 ساعته 2786 2098 میتونید با ما در ارتباط باشید.